بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الاول، ما هی القاعده الاولیه عند التعارض. در فصل ثانی مقدمه بحث رو جلسه قبل محضر عزیزان عرض کردیم که اگر بین دو دلیل تعارضی به وجود آمد که این تعارض با جمع عرفی به یکی از انهای پنجگانه ای که اقسام پنجگانه ای که در جلسات قبل و عبارات قبلشون مطرح کردن قابل رفع نبود، ما باید چه کار رو بکنیم؟ ایشون فرمودن که ما باید در چند امر وارد بحث بشیم. اولا ببینیم قاعده اولیه در تعارض چند، تا زمانی که به نتیجه نرسیدیم و عند شک دلیل خاصی در مورد خاصی نداشتیم، به این قاعده و اصل اولیه رجوع بکنیم. قبل از ورود به این بحث یکی دو نکته رو عرض کردیم. اولا عرض شد در این که حجیت اخبار از باب طریقیت است یا سببیت اختلاف نظر وجود داره. ادعی مسلک طریقیت رو قبول دارن و در مقابل ادعی مسلک سببیت را که توضیحات لازمش در جلسه قبل مطرح شد. در نکته دوم هم عرض کردیم دلیل در یک تقسیم یا دلیل لفظی است و یا دلیل لبی، و توضیح دادیم که یکی از تفاوت‌های میان این دو دلیل این است که در دلیل لبی چون لفظ نداریم به اطلاق نمی‌توانیم تمسک کنیم، در طرز شک باید به قدر متیقن اکتفا نمود، اما در دلیل لفظی اگر شرایط و مقدمات حکمت جمع باشد قابلیت اطلاق گیری دارد. خب اینها حرفهای گذشته بود. با توجه به این نکات و مقدمات، سوال اینه که قاعده اولیه در تعارض چیه؟ مؤلف محترم کتاب می‌فرمایند که از طرفی ما شکی نداریم که اخبار از باب طریقیت حجته، به همون معنایی که توضیح دادیم. غالبا محضر شما عرض بکنم که ما را به واقع میرساند، به جهت کشفش از واقع حجت است. از طرف دیگر در نزد محققین از اصولی این، چنانچه ایشون در بحث خبر واحد هم مطرح فرمودن، دلیل حجیت خبر واحد منحصر است در سیره اغلاییه. خب و به ما این که سیره اغلاییه دلیلی لبی از نلفظی، ما باید چکار کنیم؟ به قدر متیقن از او اخذ بکنیم. قدر متیقن از سیره اغلاییه هم نسبت به حجیت خبر واحد در اونجاییست که اون خبر با خبر دیگر با دلیل دیگری تعارض نداشته باشه. پس اگر خبری با یک خبر دیگر تعارض داشته باشه، با این بیان در حقیقت ما دلیلی برای حجیت او بله نداریم. حتی بعضی از اصولین تعبیرشون اینه که اگر دلیل ما سیره اغلا بود، بناء اغلایی در حجیت خبر در فرضی است که با دلیل و خبر دیگری تعارض بله نکنن دیگه. این بیان اصلا به صراحت و به وضوح دست میگذاره روی این نکته که اگر خبری با خبر دیگر تعارض بکند از محدوده حجیت و دایره حجیت خارجه. خب نتیجه از این عرایضی که عرض کردیم در بیان این بزرگوار، نتیجه این میشه که قاعده اولیه در تعارض چیه؟ وقتی شدن لا حجت هر دو میشود بله احسنتون تساقط. خب این یک بیان اجمالی بود از فرمایش مؤلف محترم که نیاز داره یک مقدار توضیح هم داده بشه. بذارید من عبارت ایشون رو بخوانم برای شما، چون مقدار زیادی از بحث رو هم در جلسه قبل عرض کرده بودیم، عبارت رو بخوانم این مقدار بحث تثبیت بشود، نکاتی که در ذهن وجود داره عرض کنیم. اون دو سطح اول خوندیم جلسه قبل؟ خب میخوانیم. الفصل الثانی التعارض المستقر او اعمال الترجیح و التخییر. تعارض مستقر، تعارض مستقر معناش اینه که ما جمع عرفی نداریم دیگه، جمع عرفی نداریم باید چه کار کنیم؟ یا بریم سراغ مرجحات یا بریم سراغ تخییر. تا حالا ترتیب رو هم ایشون در قاعده ثانویه بیان خواهند کرد که اول باید بریم سراغ مرجحات، اگر مرجحی نداشتیم میشود تخییر. اذا کان هناک بین الدلیلین تناف و تدافع فی المدلول علی وجه لا یمکن الجمع بینهما جمعا عرفیا مقبولا عند اهل التقنین سیقع البحث فی امور. اگر بین دو دلیل یک تنافی و تدافع و تعارضی در مدلول بود به گونه ای که قابلیت جمع عرفی بله نداشت، جمع عرفی هم قبلا عرض کردیم دیگه، یعنی جمعی که مقبول است در نزد اهل قانون گذاری و اهل فن حقوق، ایشون میفرمان اگر همچنین فضایی پیش بیاد ما باید در چند امر بحث بکنیم. الاول ما هی القاعده الاولیه عند التعارض. خب قاعده اولیه در طرز تعارض چیه؟ که اگر ما در ادله خاصه بررسی کردیم به نتیجه ای نرسیدیم به این قاعده اولیه رجوع بکنیم. میفرمایند لا شک ان الاخبار حجت من باب طریقیه. شکی نداریم که اخبار از باب طریقیت حجت، به معنا ان حل موصل الى الواقع في كثير من الاحيان، به این معنا که اخبار رساننده به واقع هستند در بسیاری از موارد. چون از باب طریقیت حجت است، معناش اینه که محضر شما عرض میکنم که خود خبر در ایجاد واقع هیچ تأثیری ندارد، کاشف از واقع است، به جهت کشفش از واقع حجت شده است. محضر شما عرض بکنم که چون به جهت کشف از واقع حجت شده است، خب از باب حساب احتمالات هم بخوایم در نظر بگیریم، اگر محضر شما عرض بکنم که مثلا 100 خبر داشته باشیم، طبیعتا بیش از 50 مورد از اینها بر اساس حساب احتمالات که توضیح داده ایم حسابی به واقع میکنند. هذا من جانب. و من جانب آخر ان الدليل حجيه قول الثقه منحصره في السيره العقلائيه عند المحققين. از طرف دیگر دلیل حجیت قول ثقه منحصر در سیره عقلائيه است در نزد محققین از آقایان اصولیین. در باب بحث حجیت خبر واحد هم اشاره کردیم بسیاری از آقایان اصولیین خصوصا اصولیین متأخر حجیت خبر واحد از باب دلالت روایات و بعض آیاتی که مطرح است رو قبول ندارن. اون نقاش ها و اشکالاتی که در اونجا بعدا اشاره شد خب به همون خاطر معمولا قبول ندارن و سیره عقلائیه رو به عنوان دلیل قرار میدن. و به ما ان سیرت دلیل لبی یؤخذ بالقدر المتيقن من لعدم وجود لسان لفظی لها حتی یؤخذ به اطلاقه بلقدر المتيقن من السيره في مورد حجيه قول الثقه هي صوره عدم التعارض فتكون القاعده الاوليه. بفرمایید هي سقوط الخبرين المتعارضين عن الحجيه. با این آهنگی که خوندم اگر دوستان دقت کنن مطلب روشنه. به ما این که سیره یک دلیل لبی که دلیل لبی باید چی بشه؟ اخذ به قدر متيقن از این دلیل بشه. چرا؟ چون لسان لفظی ندارد که به اطلاق این لسان لفظی ما چیکار کنیم؟ اخذ بکنیم. پس باید قدر متیقنش اخذ بکنیم. قدر متیقن از سیره هم کجا؟ از حجیت قول ثقه، صورتیست که تعارضی نباشه. اوغلا وقتی یه خبری بیاد، ولو خبر خبر ثقه باشد، خبر ثقه دیگری در خلاف او مطرح بشود، محضر شما عرض بکنم این خبر دوم رو باعث میدارن برای عدم حجیت هیچ کدام از اینها، اخذه به هیچ کدام نمی کنن. خب چون این گونه است، فتکون القاعده الاولیه هی سقوط خبرین المتعارضین عن الحجیه. قاعده اولیه اینه که خبرین متعارضین از حجیت ساقط بشه، اصل میشه تساقط. لما مضا من ان الشك في الحجیه يطابق القطع، بفرمایید به عدم. خب وقتی که ما دلیلی نداشته باشیم برای حجیت، شک در حجیت داشته باشیم، دلیلی نداشته باشیم، معناش اینه که بله مثبتی برای حجیت نداریم دیگه، و حجیت مثبت میخواد. لذا میگن عدم و دلیل دلیل بله عدم، که فرض این قاعده اینجاست دیگه. در جایی که ما برای حجیت قرار دادن مثبت و دلیل میخوایم، نبود دلیل و شک در دلیل مساویه با چیه؟ عدم دلیله. چون شک در دلیل که مثبت نمیشه، مثبت حجیت نمیشه. لذا شک در حجیت مساویست با قطع و عدم حجیت که عرض کردیم. بله حکما مساوی است، تعبیر مناسبی کردن دوستان. خب من قبل از این که عرض کنم محضر عزیزان که وارد امر دوم بشیم، اگر اجازه بدن به چند نکته اشاره کنیم. صلواتی بفرستن عزیزان. ببینید در تثبیت قاعده اولیه مؤلف محترم ما از چند عنصر استفاده کردن به نتیجه رسیدن؟ بله از چند عنصر استفاده کردن؟ از دوتا. دوستان لبشون رو تکون میدن به دوتا اما نمیگن. خب از دو نکته استفاده کردن. یکی این که حجیت اخبار از باب طریقیت، و دیگر این که حجیت اخبار دلیل تامش، دلیلی که به تعبیر ایشان محققین قبول دارن این دلیل را، سیره اوغلایی است. خب ظاهر این بیان اینه که اگر ما اخبار را به مسلک سببیت حجت بدانیم، اگر دلیل حجیت خبر را یکی از ادله لفظیه بدانیم، آیه نبع بدانیم، اخبار متواتره بدانیم، اینجا ممکنه نسبت به این که بگیم اصل تساقط است یک مقدار دچار چی بشیم؟ بله دچار مشکل بشیم. دوستان همکاری بفرمایید، دچار مشکل بشیم. لذا نیاز به توضیح داره یه مقدار. اولا چرا اگر ما مسلک طریقیت داشته باشیم به تساقط میرسیم، اما اگر مسلک سببیت داشته باشیم مثلا به تساقط نمیرسیم، بلکه به چی میرسیم؟ بله به تأخیر میرسیم. نکته اینه که اگر اخبار از باب طریقیت حجت باشه، خب گفتیم وجه حجیتش کشف اخبار است از طریق علل واقع، یعنی کاشف واقعی دیم. لذا در این فرض که دو خبر متعارض باشن، معناش اینه که دو مکشوف با یکی دیگر تعارض، خود خبر یعنی کاشف، خبر کاشف دیگه، خبر که اثری در جعل واقع که نداره که، معناش اینه که دو تا مکشوف با یکی دیگر چیکار کنن؟ تعارض بکنن. و دو مکشوف متعارض آیا قابل جمع هستن یا نیستن؟ میتونن بالفعل هر دو وجود داشته باشن. بالفعل هر دو وجود داشته باشن، میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که شارع مقدس هر دو معدا را جعل کرده باشه، در آن واحد هر دو متعارض مجعول شده باشد، جعل شده باشد. میشه یا نمیشه؟ بله نمیشه. بله لذا این حالت شک در فعلیت و حجیت برای این دو خبر ایجاد میکنه. وقتی شک در فعلیت و حجیت ایجاد کرد، ایشون فرمودن شک در حجیت یطابق و عدم حجیت. ما شک میکنیم آیا هر دو که نمیتونه بالفعل حجیت باشه، نمیدونیم این حجیت است که اون حجته، دلیل بر هیچ کدام هم نداریم، ترجیح برا مرجح میشود اخذ به یکی. اما اگر حجیت اخبار از باب چی باشه؟ از باب سببیت باشد، نفس اقامه خبر سبب برای جعل حکم در واقع، یعنی کاشف مؤثر در جعل حکم است. این مطلق لازمش اینه که جعل احکام متعارضه در واقع مشکلی نداشته باشد. و اگر یه اماره‌ای به شما رسید، نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، به من اماره‌ای رسید حرام، اینا میگن در واقع برای شما واجب است، در واقع برای من حرام. در فرض تعارضم همین میشه دیگه. حالا اگر دو تا اماره به من رسید، یکی میگفت واجب است، یکی میگفت بله حرام، معناش اینه که معدای هر دو، چون اماره سبب است برای جعل حکم در واقع، معدای هر دو قابلیت جعل داره. بذارید من بیانی رو عرض بکنم از بعضی از بزرگان. محضر شما عرض بکنم که تشبیه خوبی دارن بعضی از بزرگان از علمای علم اصول. می‌فرمایند بر اساس مسلک سببیت، تعارض دو دلیل درست مانند واجبین متزاحمین. دو تا واجب وقتی که تزاحم بکنند، آیا این دو واجب ملاک واقعی و محضر شما عرض بکنم که حجیت واقعی رو هر دو دارن یا ندارن؟ هر دو دارن دیگه. مثال میزدیم قبلا تو مباحث قبل اگر خاطرشون باشه دوستان، شما از کنار یک جایی میگذرید، محضر شما عرض بکنم که میدین استخری که داخل این باقی کسی داره قرق میشه. حالا این مثال من دارم میزنم، بعد مثال نزدیکتر به مورد بحثمون، چون این مثال قبلا زدیم، تقریبا به ذهن دوستان ایجاد میشه. یک کسی داره غرق میشه، خب شما اینجا چه امری شما رو میگیره؟ انقاذ غریق، وجوب انقاذ غریق شما رو میگیره که واجب این آقا رو نجات بدید. چه تکلیف دیگری بر عهده شماست در اینجا؟ بله نهی تصرف در مال غیر، خب بخواد برید داخل این باغ باید تصرف کنید در مال دیگری. تو بحث اجتماعی هست این مثال میزدیم. حالا شبیه به همین مثال اینجوری مثال بزنیم. شما میبینید کنار دریا، میبینید دو نفر افتادن دارن غرق میشن، هر دو وجوب چی داره؟ وجوب انقاذ داره، درسته؟ هر دو واجب است برای شما که هر دو رو نجات بدید، چون توانایی دارید علل فرض. اما توانایی شما فقط برای نجات دادن یک نفر از این دو غریقه. حکم وجوب انقاذ برای هر دوی اینها، نسبت به هر دوی اینها برای شما جعل شده. اما در مقام امتثال شما توانایی امتثال یکی از این دو امر رو بیشتر ندارید. اگر تضاد و تنافی در مقام جعل مولا باشد، اینو بهش میگیم تعارض. اگر در مقام جعل تضاد و تنافی نباشه، اینکه ما شخص شما رو یک رو باید نجات بدیم با اینکه شخص شما رو دو رو نجات بدیم، در مقام جعل مشکلی نداره. اما در مقام امتثال که میایم، ما توانایی امتثال یکی رو بیشتر نداریم، اینو میگن تضاحم. در طرز تضاهم هر دو امر در مثال ما فعلیت داره، هر دو امر فعلیت داره، اما هر دو قابل امتثال بله نیست، یعنی هر دو ملاک داره، ملاک واقعی داره، اما هر دو قابل امتثال نیست. آقای می‌فرمایند که بر مسلک سببیت چون اماره مؤثر است در ایجاد واقع، مؤثر در ایجاد واقعه، بر مسلک سببیت تعارض دو خبر مثل تضاهم دو واجبه. معناش اینه که این دو خبر هر دو ملاک واقعی رو چیه؟ دارن یا ندارن؟ دارن. هر دو ملاک واقعی رو دارن. وقتی هر دو ملاک واقعی را دارن، از جهت جعل ما انگار مشکلی نداریم، چون مسلکمون سببیت دیگه. اما در مقام امتثال هر دو قابل امتثال بله نیستن، هر دو محضر شما عرض میکنم قابلیت امتثال مثلا برای ما ندارن. به این اعتبار میگیم تأخیر، درست مثل تضاهم که میگیم مخیریم بین این شخص اول رو نجات بدیم یا شخص دوم رو، اینجا میگیم اصل میشه چی؟ تأخیر، چون هر دو ملاک واقعی رو داره، فقط باید به فعلیت برسد. فعلیتش هم به این است که یکی از اهده ما مخیرن انتخاب بشه. خب این تفاوت بین مسلک سببیت محضر شما عرض میکنم که و مسلک طریقیت. پس طبق مسلک سببیت عرض کردیم که نمیشود اصل اولیه تفاوت باشه طبق توضیحی که عرض کردیم، اما اگر مسلک ما مسلک طریقیت باشد به تعبیر مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول، چون متعارضین طبق مسلک طریقیت امکان هر دو امکان تعبد ندارن، واقع یک چیزی که بیشتر نیست، اینا طریق علل واقع هم واقع متعدد نیست، پس امکان تعبد به هر دو وجود ندارن. به همین خاطر باید بگیم هر دو شک در حجیتش داریم، شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است، اصل می شود تفاوت. عنصر دومی که ایشون در بیان خودشون استفاده کردن سیره عقلاییه بود. فرمودن اگر دلیل ما سیره عقلاییه باشد، با توجه به این که ما باید قدر متیقن اخذ بکنیم و قدر متیقن فرض عدم تعارض است، خب در فرض تعارض میشه عدم حجیت. اما اگر دلیل حجیت خبر واحد قرآن باشه، سنت باشه، دلیل لفظی باشه، میتونیم چه کار کنیم؟ بفرمایید به اطلاقش عقد کنیم دیگه، میتوانیم به اطلاقش عقد کنیم، قدر متیقن نگیریم و لذا بگیم مثلا اصل تفاوت نیست، چون هر دو بالفعل میشن چی؟ بله؟ حجت. یعنی خبر واحد چه خبر را حجت میکند؟ مطلقا حجت میکند. مطلقا حجت میکنه یعنی چه؟ یعنی چه با خبر دیگری متعارض باشد، چه با خبر دیگری متعارض نباشد. پس این خبر شماره یک که با خبر شماره دو متعارض است، در فرض تعارض هم به حجیت خودش باقی است. پس هم خبر شماره یک حجت است، هم خبر شماره با اینکه متعارضن اما به حجیت خودشون باقی هست. وقتی به حجیت خودشون باقی هست، ما دلیلی برای تساقط نداریم، میتونیم هر دو رو بذاریم کنار، میتونیم هر دو رو بذاریم کنار، فقط نکته اینه که به هر دو نمیتونیم عمل میکنیم، اینجا حاکم میشه چی؟ بله تخییر میشه. بعد تخییر اینم عنصر دومی که ایشون استفاده کردن. ولیکن یه تذکری عرض کنم، اینجا میدان معطل شدیم، بحث بسیار فراتر از این چیزی که ایشون فرمودن ما عرض کردیم، لیکن این میدان معطلی لازم بود، با اینکه عجله داریم آخر سال ما این صفحات رو خیلی معطل نمیشیم، باید میدان بیشتر پیش بریم. یه نکته فقط عرض کنم رد بشه. مرحوم آقای خویی میفرمایند که اگر دلیل حجیت خبر واحد دلیل لفظی هم باشد، باز هم اصل تفاوت ولو بر مسلک طریقیت، ولو بر مسلک طریقیت. حرف متینی میزنن ایشون. ایشون میفرماین که دلیل لفظی دلالت کرده بر حجیت خبر واحد، درسته؟ ما اطلاق گیری میکنیم، اطلاق گیری میکنیم، معناش چیه؟ معناش اینه که در فرض تعارض هم بله حجت. ببینید دلیل لفظی دلالت بر حجیت میکند در فرض تعارض، ایشون میگن این یکی از احتمالاته. ما مجموع احتمالات رو بیاد بررسی کنیم، ببینیم کدام از این احتمالات ثابت میشود، کدام از این احتمالات مردود میشه. امر از سه احتمال خارج نیست. یا ما باید بگیم در فرض تعارض هر دو حجت هست، درسته؟ یا باید بگیم هیچ کدام حجت نیست، یا باید بگیم احدهما حجت، یکی معین حجت است دیگری حجت بله نیست. ایشان می‌فرمایند که اگر بگیم هر دو حجتند خب این باطله. چرا؟ به خاطر اینکه مسلک ما مسلک طریقیته، امکان تعبد به متعارضین و هر دوی متعارضین بر مسلک طریقیت وجود نداره. وقتی شما بگید هر دو حجت است، معناش اینه که دو جعل داره مولا در واقع، در حالی که مسلک طریقیت میگه واقع یکیست، این اخبار و این ادله طریق به واقع هست. اینها محضر شما عرض کنم آینه نمایش واقع هست. حالا اگر یکی وجوب رو نمایش داده که حرمت رو، قطعا احده ما اگر هر دو باطل نماشه قطعا احده ما بله باطل هست. بزنیم چونی بگیم هر دو حجت هست، امکان تعبد متعارضین بر مسلک طریقیت وجود نداره، لذا حجیت هر دو که میشه خارج میشه. احتمال سوم چی بود؟ احده ما حجت باشه. اینم که ترجیح بلا مرجح هست، میمانه چی؟ میماند مورد دوم که عدم حجیت هر دو باشه. عدم حجیت هر دو هم معناش چیه؟ معناش تفاوته. ازشون میگن اگر دلیل ما هم دلیل لفظی باشد باز از تفاوته. لذا معیار اساسی اینه که ما مسلک طریقیت را انتخاب کنیم یا مسلک سببیت. اینکه دلیل ما سیره عقلا باشد که دلیل لبی است یا دلیل لفظی باشد، این اثر در نتیجه گیری اصل اولیه و قاعده اولیه بله نداره. ایشون مؤثر دانستن، اما مرحوم خویی می‌فرمایند که مؤثر نیست. حالا یه تأملی هم میتونن به این نکته دوستان بفرمایند. اصلی ماهی القاعده الثانویه عند التعارض. صلوات بر رسول کردیم. قاعده اولیه در تعارض تثابت. اگر برخلاف قاعده اولیه چیزی ثابت شد به او عمل میکنیم. در غیر این صورت باید چکار کنیم؟ به قاعده اولیه رجوع کنیم که تثابت است. بعد از اینکه تثابت کرد باید بریم سراغ عمومات در مقام، اگر عموماتی داشته باشیم. اگر ادله عامه هم نداشته باشیم به عنوان اماره، باید بریم سراغ اصول بله عمل. اما اگر دلیل داشته باشیم، دو خبر متعارض از دو حالت خارج نیستند. نکته دوم از این بحثه، دو خبر متعارض از دو حالت خارج نیستند. یا این گونه است که هیچ کدام از این دو خبر نسبت به دیگری ترجیحی ندارد، هیچ کدام مرجحی نسبت به دیگری ندارد، یا این دو خبر یکی نسبت به دیگری مرجحی دارد. پس ما باید در چند صورت بحث بکنیم؟ در دو صورت. صورت اول الخبران المتعارضان المتکافئان. متکافئ یعنی ترجیح نسبت به هم ندارن، متساوی هم. متکافئ یعنی متساوی. دو خبری که متعارضند و مرجحی یکی نسبت به دیگری ندارد، تو بحث اصول عملیه مکرر عرض کردیم. روایات متعددی داریم که این چنین دو خبری، این چنین اخباری، اون روایات دلالت دارن بر این که اینجا حکم تخییر، ما مخیریم در اخذ به یکی از دو دلیل. اگر همچنان اخباری نداشتیم حکم ما چی میشد؟ تساقط میشد دیگه، اصل اولیه تساقط. اما وقتی که میایم بررسی میکنیم میبینیم ادله ای داریم که میگن در فرض تعارض حکم چیه؟ بله تخییر. اون روایتی که از حسن ابن جحم در مثل صفحه 195 و ظاهراً بعض صفحات مطرح شد، اشاره شد، در اینجا همیشون تکرار فرمودن. البته نکته‌ای داره در عبارت، ما در روی عبارت باید عرض بکنیم. روایت رو هم از مرحوم شیخ در تهذیبشون مطرح میکنن که چند نکته داره این روایت و استفاده‌ای که ایشون میکنن. بذارید به خود روایت برسیم، توضیح رو عرض میکنم، اونجا مقدار هم بیشتر پیش بریم. اثانی ماهی القاعدت الثانویه عند التعارض، اینو در فرازیری عبارت دقت کنم دوستان. قد وقفت على ان مقتضى القاعده الاوليه في الخبرين المتعارضين هو التساقط. اطلاع پیدا کردی، توجه پیدا کردی که مقتضای قاعده اولی در خبرین متعارضین چیه؟ بله تساقط. فلو ثبت شيء على خلاف تلك القاعده ناخذ به. اگر یک چیزی خلاف این قاعده اولیه ثابت شد، خلاف اصل، دلیل میخواد دیگه، اگر دلیل خلاف اصل ثابت کرد نأخذ به، و الا فهیه محکمه، و الا این قاعده اولیه بله محکمه است، حکم ما میشه این قاعده اولیه. فنقول، حالا وارد میشیم ببینیم دلیل خلاف اصلی داریم. ان الخبرین المتعارضین على صورتین، دو خبر متعارض بر دو صورتن. الخبران المتكافئان اللذان لا مزیت لأحدهما توجب ترجیحه على الآخر، دو خبر متصابی که یکی بر دیگری مزیتی نداره که باعث ترجیح یکی بر دیگری بشه. دوم الخبران المتعارضان اللذان فی احدهما مزیت توجب ترجیحه على الآخر، مزیتی داره که باعث ترجیح بر دیگری میشه. و الیک الکلام فی کل القسمین، کلام در هر دو قسم را دریافت کن. از صورت الاولى الخبران المتعارضان المتکافئان، اگر دو خبر متکافئ بودن ترجیحی نداشتن. می فرماید اذا ورد خبران متعارضان متکافئان من دون مزیت لأحدهما على الآخر، این من دون مزیت تفسیر همون متکافئان دیگه. فقد استفادت الروایات على التخیر بینهما، اگر دو خبر متعارض متکافئ بودن که یکی بر دیگری مزیتی نداشت، استفادت از روایات، یعنی کثیر شده از روایات، روایت مستفیضه، روایتی بود که به حد تواتر نرسد دیگه، قسمی از اخبار واحد بودن، خبر واحد یا مستفیضه بود یا غیر مستفیضه، کثرت دارن اما به حد تواتر نمیرسن. علی التخییر بینهما، دلالت دارن و تأخیر بین این دو خبر. فمنها ما روت تبرسی فی الاحتجاج عن الحسن ابن الجهم، مرحوم تبرسی در احتجاج از حسن ابن جهم اینگونه روایت میکنه که قال قلت له تجیعن الاحادیث عنکم مختلفه، عرضه داشتم به حضرت که از شما احادیث مختلفی به ما میرسه. فقال ما جاءك عنا فقص على كتاب الله عز وجل و احادیثنا، اون چی که از ما به نزد تو می آید اون رو با کتاب خدا و احادیث و سنت چکار کن؟ مقایسه کن. فان کان یشبههما فهو منا، اگر شبیه به اونها بود، معارض با اونها نبود، که حالا اینا تو مباحث بعدی تو مرجعات میاد این توضیحات که شباهت و عدم شباهت با کتاب و حدیث به چه معنا. و ان لم یکن یشبههما فلیس منا، بعد دوباره سوال میکنه. قلت که اگر دقت میکردن دوستان تو بحث اصول عملیه که این روایت مطرح شد، این فقرش آمد، این تکش اونجا آمد که قلت یجیع ان الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین،
ولا نعلم ایهما ایهما الحق. دو تا مرد میان هر دو ثقه هم به حدیث مختلف میارن، ما نمیدونیم کدومشون حقه. قال فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت، موسع عليك بايهما اخذت. ببینید دلالت حدیث بر مطلوب روشن است یا نیست؟ بله روشن، اما نیاز به یک توضیح داره. این حدیث اگر دوستان دقت کنن چند فراز داره، چند قسمت داره، دو قسمت. احسن، از طرف راوی دو تا سوال شده، فرار بالا کنم دقت کنم. از طرف امام علیه السلام دو پاسخ داده شد. ممکنه دوستان در ذهنشون این سوال ایجاد بشه و سوال سوال به حقی، که میان این دو سوال چه تفاوتی میکنه؟ خب در سوال اول راوی چی گفت؟ تجیع اون الاحادیث انکم مختلف. ما چه کار کنیم اینجا؟ احادیث مختلف به ما رسیده. سوال دوم چیه؟ بله؟ دو نفر ثقه، دو تا حدیث مختلف. حالا احادیث مختلف یا حدیثین مختلف، این فرقی نمیکنه که به ما رسیده. هر دو سوال یکی است یا نیست؟ در نگاه اول هر دو سوال یکیه دیگه. حضرت هم پاسخ میدن. پاسخ حضرت واحده یا متفاوته؟ نوعی از تفاوت وجود داره، درسته؟ لذا اینجا باید ذهن تمرکز پیدا بکنه که چه فرقی بیمیان فراز اول و فراز دوم، پاسخ و سوال اول و پاسخ و سوال دوم وجود داره. دیدم بعضی از بزرگواران اینجوری تفاوت گذاشتن که در بخش اول حدیث درباره روایت درباره مطلق احادیث داره سوال میکنه. خوب دقت کنن، سوال رو باید کنن. درباره مطلق روایت داره سوال میکنه، مطلق حدیث. یعنی چه فرض تعارض باشد چه فرض تعارض نباشد. سوال اینه که آیا اگر یک روایتی به ما رسید، احادیثی به ما رسید، ما چه کار کنیم؟ حضرت می فرمان روایتی که به شما میرسه باید یک شاغول داشته باشید. شاغول شما چیه؟ بله؟ کتاب سنت. با این شاغول بسنج. نظام مثلا عرض میکنم، اگر میبینید در کتاب میگه حرم الربا، یه روایتی من به شما میگم میگه چی؟ میگه احل الله الربا. این یک روایت، اصلا بحث تعارض نیست، یک روایت. اینو صدربوه علن جدار که در بعض از روایت این تعبیر آمده است، یا در این روایت فلیس مننا، این روایت از ما نیست. اما در بخش دوم وارد فرض چی میشه؟ فرض تعارض میشه، فرض تعارض میشه. ببینید این تفاوت و این توجیه بیان فنی مطلب در تفاوت این دو فقره و دو فراز فلواقع امر درستی است. ما یک همچین شاغلی داریم در روایات برای سنجش، اما خلاف ظاهر روایته. ببینید در بخش اول میگه تجیع آنا احادیث انکم مختلفا، در فراز دوم هم میفرماد حدیثین مختلفا. ما به اون مختلفین در فقره اول توجه نکنیم، مختلفین در فقره ثانیه بگیم، مختلفین در فقره ثانیه یعنی تعارض، اما مختلفین در فقره اول هم بگیم معناش تعارض نیست. این مقدار بار میطلبه، مشکله. لذا اگر بتوانیم طور دیگری تفاوت بگذاریم بین صدر و ذیل روایت، طبیعتا مناسب. من چیزی که به ذهنم رسیده برای تفاوت عرض میکنم، دوستان هم نگاه کنن، ندیدم بخواد مطرح شده باشه، ممکنن هست ذکر کرده باشن. آقای اینا حد بفرمان عزیزان، در فراز اول راوی که از احادیث مختلف سوال میکنه، فرض تعارضه، احادیث متعارضه. آمده است، سوال میکنه، هر طرف وارد چی میشن؟ وارد مرجحات میشن. مرجحاتی که ما در بحث بعد خواهیم میکنم، مرجعه رو هم که مطرح میکنن که تقریبا همه آقایان این مورد رو به عنوان مرجع قبول دارن. ما عمدتاً در بیان آقایان ایشون هم به همین نتیجه خواهند رسید. ما دو تا مرجع رو معمولا آقایان قبول دارن، عمده آقایان نظرشون اینه که یکی از اونها موافقت با کتابه. حضرت ابتدا وارد مرجع میشن، میفرمایند که اگر اخبار متعارض به شما رسید اینو عرضه کنید به کتاب و سنت. اگر موافق بود با کتاب و سنت، اون خبری را که موافق بود با کتاب و سنت صحابا من، اون خبری که مخالف بود با کتاب و سنت صحابا لیس من. حالا این مخالفت و عدم مخالفت یعنی چه؟ بعدون در جا خودش توضیح میدیم، وارد این ذکاریا نشیم. انا بعد راوی دوباره سوال میکنه. ببینید تو سوال خوب دقت کنید، میگه یجی آن رجلان و کلاهما سقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق. گویا به حضرت میخواد عرضه بداره که شما یک شاغول به ما دادید در تشخیص متعارضین، اما اگر باز ما نفهمیدیم، هر دو موافق کتاب بود. آیا میشه حدیثین متعارضین هر دو موافق باشه؟ بله ممکنه، هر دو موافق با سنت بود، به گونه ای تعارض داشتن که نمیشد گفت یکی از اینها مخالف کتابه دیگری موافق کتابه. کلاهما ثقه، هر دو هم که ثقه هن، سندن و دلالتن ما مرجحی نداشتیم. حالا که مرجحی نداریم چه کار کنیم؟ لا نعلم ایهما، نرسیدیم به این که کدومی که از اینا حقه، راهکاری نداشتیم. اینجا حضرت میفرمان فاذا لم تعلم فموسع آن علیک به ایهما بفرمایید اخذ. به نظر این تفاوت مناسب تر باشه برای صدر ذیل روایت. و جهتش هم اینه که ما عرض خواهیم کرد در فرض تعارض اول باید بریم سراغ چی؟ سراغ مرجحات. بلازم اول هم حضرت وارد مرجحات میشن. اگر مرجحی نبود به دلیل روایات حکم میشود بله تأخیر، حکم میشود تأخیر. این از روایت اول. روایت دوم، ما رواه الشیخ فی التحذیب عن علی ابن محذیار قال قرأت فی کتاب لعبد الله ابن محمد الى ابي الحسن عليه السلام اختلف اصحابنا. به حضرت همچنین نامه ای نوشته شد که اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابي عبد الله عليه السلام فی ركعتي الفجر في السفر فرما بعضهم صلها في المحمل. اذا ركعتي الفجر مراد چیه؟ بله دو رکعت نافله صبح هست، رکعت الفجر فی السفر. فروا بعضهم صلها فی المحمل و روا بعضهم لا تصلها الا علی الاعراب. خب از امام صادق علیه السلام به دو گونه نقل کردن که ما دو رکعت نافله صبح را چگونه بخوانیم وقتی تو سفریم. بعضی ها گفتن روایت اینه که صلها فی المحمل، اون بالای شطور بالای محمل که نشستی میتونی بخونی. و روا بعضهم لا تصلها الا علن، از معارضن یا معارض نیستن. صلها فی المحمل، محف المحمل جواز صلات علی المحمل است. لا تصلها الا علی الار حسبی هم که داره معناش عدم جواز صلات بر محمل است. فقال علیه السلام موسع علیک به ایت بله عمل. در این روایت چند نکته مطرح. نکته اول این که روایت پیرامون دو رکعت نافله نماز صبح، این تعبیر معناش اینه. نکته دوم این که مثلا روایت با توجه به این که حضرت فرمود موسعان علیک به ایت عملت ناظر به اخبار چیه؟ ناظر به اخبار متعارضه است. خب دقت کنن دوستان، این احتمال وجود داره یک کسی بیاد بگه حضرت که فرمود موسعان علیک به ایت عملت نسبت به اصل حکم حضرت فرمود است. یعنی حضرت داره انشاء حکم میکنه، به عنوان یک روایت از طرف خودشون دارن انشاء حکم میکنن، تخییر در عمل به هر دو عمل رو دارن بیان میکنن. یعنی حضرت میفرمان چه بالای محمل بخونی چه پایین بخونی فرقی نمیکنه. این احتمال خلاف ظاهره. چرا؟ ببینید تعبیر حضرت به موسعون علیک به ایت عملته با توجه به این که این تعبیر در پاسخ به چه سوالی مطرح شد؟ در پاسخ به این سوال مطرح شد که دو روایت از امام صادق علیه السلام به ما رسیده، این دو روایت متعارضن. بعد حضرت میفرمان تو در توسعه هستی که به هر کدام عمل کنی. ظاهر اولی اینه که معناش اینه که به هر کدام از این بله دو خبر، این دو نکته‌ای که در سوال مطرح شده، نه اینکه حضرت بدون توجه به سوال بخوان خودشون به عنوان رأسا به عنوان حکم شرعی یک حکم شرعی بیان بکنن، بگن اینجا جایز از شما علل محمل بخوانی یا علل بفرمایید عرض بخوانی. این فرمان ظهور اولیه اینه که حضرت میخوان بفرمان موسع هستی در کی؟ در عمل به هر دو خبر. خب اینم مفاد معنایی است که ما میخوایم دیگه مطلوب ما ثابت میشه طبق این بیان که اگر خبره این با هم متعارض بودن چه کار کنیم؟ تخییر اصل به هر کدام میتوانیم بکنیم. نکته سوم، مورد روایت نافله است که نماز مستحبی است. ما با این که گفتیم ظهور روایت تخییر بین خبرین است نه تخییر بین عملین، روایت بیان حکم به عنوان حکم عملی نیست، بلکه تخییر بین دو روایت و مفاد دو روایت، لیکن در مورد عمل استحبابی و به همین خاطر از این روایت ما نمیتوانیم برای تخییر در دو خبری که متعارضن مثلا در واجبین در دو واجب استفاده بکنیم. چرا؟ چون چه بسا شارع مقدس در دو خبر متعارض در مستحبات قائل به تأخیر باشه اما در دو خبر متعارض در واجبات قائل به تأخیر نباشه. میگید چه فرقی بین واجبات و مستحبات؟ عرض میکنیم فرقش اینه که مستحبات در فضیلت بفرمایید مراتب متعددی دارن. بسیاری از روایات دلالت داره که اعمال مستحبه مراتب متعددی دارن. چقدر شنیدید که افضل الاعمال بله احمد هم. خب نماز مستحبی رو استاده بخونی ثوابش بیشتره، نشسته بخونی مراتب مختلف داره. لذا تخییر بین این مراتب چون اصل عمل مستحب است و الزامی ندارد، تخییر بین مراتب به راحتی قابل تصوره. اما در واجبات با توجه به این که مسلماً امر به یکی از دو مورد تعلق گرفته، واقع امر یکی بیشتر نیست، تخییر در واجبات با توجه به این نکته به راحتی قابل تصور بله نیست. لذا این حد مسلمه که ما از تخییر در مستحبات نمیتوانیم به تخییر در واجبات بریم. روایت دلالت دارد بر تخییر در روایاتی که دلالت بر مستحبین میکنن که متعارض هستن، از این ما به تخییر در واجبات نمیتوانیم برسیم. این مقدار دلالت میکند که در اثبات بیان ایشون کفایت میکنه. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان، و روایت به قرینه قوله موسعان علیک به ایت نعمل ناظرتون الال اخبار متعارضه. ببینید من توضیح دادم اینجا، ممکنه شما بگید خب معلومه که ناظر به اخبار متعارضه است، شاید اگر نمیگفتیم سوال در ذهن توضیح نمیدادیم سوال در ذهنتون ایجاد نمیشد. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که ممکنه یک کسی بگه موسعان علیک تو در توسعه هستی، بین چی و چی توسعه داری؟ بین این عمل که بر محمل نماز بخوانی و بین این عمل که بر عرض نماز بخوانی. یعنی حضرت در مقام جعل و حکمن، دارن به عنوان امام معصوم جعل و حکم میکنن، اصلا کاری به روایت متعارض ندارن. این احتمال وجود داره اما ضعیفه با توجه به اینکه در سوال از خبر این متعارض این شده است. حضرت که میفرمان موسعان مراد چیه؟ تو در توسعه هستی که به هر کدام از این دو خبر عمل بکنی. این بیان است که مطلوب ما رو که تخییر در خبرین متعارضین ثابت میکنه. لذایشون مثلا روایت به قرینه این ناظر به چیه؟ اخبار متعارض است. نعم مورد ها هی الامور المستحبه و التخیر فی المستحبات لا یکونو دلیلن بله علی التخیر فی الواجبات لان للاولا مراتب مختلفه فضیله فیصف التخیر بین درجاتهم. تخیر در مستحبات دلیل بر تخیر در واجبات نتونه باشه، به خاطر اینکه تخیر در مستحبات دارای مراتب للاولا برای مستحبات که مورد اول باشه مراتب مختلفی در فضیلت وجود داره که صحیح می باشد تخیر بین درجات و مراتب مستحبات. اما هازا به خلاف الواجبات، فان احد الطرفین تعلق به الامر دون الاخر. در واجبات مسلما به یکی امر تعلق گرفته به دیگری نگرفته، اما در مستحبات به تمام مراتب امر تعلق گرفته. به نماز علل محمل هم امر تعلق گرفته، امر استحبابی. به نماز علل ارض هم امر تعلق گرفته، امر استحبابی. البته نماز علل ارض مراتب مرتبه بالاتری، نماز علل محمل مرتبه پایین داره. هر دو امر دارن، ولی تخیر در اینجا چون ملاک استحباب رو هر دو دارن نظر شما عرض بکنم راحته. اما در تخیر بین واجبات چون یقینا میدونیم یکی ملاک وجوب و ملاک امر وجوبی را ندارد، یقین داریم که یکی نداره، دقت میکنید؟ یقین داریم که یکی از اینها ملاک رو نداره، مثلا تصور تخییر در اینجا مشکله. اخباری هم که دلالت بر تخییر میکنه نهای تخییر در مقام عمل رو بیان میکنه برای وضع تحییر در مقام عمل که میشه اصل عمل. حل تخییر و بدلی یا او استمراری این بحث رو قبلا هم داشتیم، پیش مطالعه بکنن، معطلی ندارد تا ادامه بحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان تشریف داشته باشن تنده.